از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی. از خرمن مکارم خوبان بری نصیب، گر بهره ور ز خلق خوش مصطفی شوی.
بسم الله الرحمن الرحیم. خانه یک کشور است، البته کشور کوچک، و همینطوری که یک مملکت مسئول می‌خواهد، معاون می‌خواهد، این خانه هم چنین است. مسئولیت خانه معلوم مال مرد است، اداره و معاونت خانه معلوم است با زن، اما بین این مسئول و بین این معاون باید همسو هماهنگی باشد، که اگر همسو هماهنگی نباشد یه ناامنی عجیبی در خانه پیدا می شود، و همینطور که اگه یه ناامنی در مملکت پیدا شود اون مملکت رو به زوال است، اختلاف در خانه، ناامنی در خانه هم چنین است. بحث این بود که محرک در این زحمت کشیدن مرد، زحمت کشیدن زن چه باید باشه؟ اگر خدا و این که پروردگار عالم دوست دارد این خانه در رفاه و آسایش باشد، برای این که زن بخواهد شوهرش در رفاه باشد، مرد تصمیمش این باشد که زنش بچه هاش در رفاه آسایش باشند، اگر محرک این باشد اون همه ثواب هست. و اما اگر محرک این نشود، ممکن است خانه اداره بشد، ممکن است رفع تکلیف از زن از شوهر بشود، اما این ثواب مسلم نیست. گفتم بیش از 7 چیز می شود محرک باشد برای اداره خانه، برای اداره کردن این مملکت کوچک. یک، ترس از یک دیگر، ترس از آبروی یک دیگر، و بالاخره زن از شوهرش میترسد، شوهر از زنش میترسد، لذا خانه اداره میشود، خوب اداره میشود. خب این یک محرک است. این محرک معلوم رفع تکلیف میکند، یعنی مرد وظیفه دارد کار کند برای رفاه زن و بچه‌اش، خانم وظیفه دارد کار کند برای رفاه شوهر و بچه هاش. یک وظیفه دینی است، واجب است. رفع تکلیف می شود، یعنی این واجب را به جا آورده. اما اون ثواب ها که گفتم دارد یا نه، گفتم نه. ثواب در وقتی هست که محرک دیگرگرایی باشه، ثواب در وقتی هست که قربتن الالله و برای خدا باشه، ثواب در وقتی هست که نه برای ترس و طمع بلکه برای این که خدا میخواهد دوست دارد این مملکت کوچک اداره بشد، این ثواب دارد. محرک دوم طمع است، این که زن میخواهد در رفاه باشد، میبیند شوهر خوبی دارد برای اداره کردن خانه، طمع او وامی دارد کار کند، شوهرداری کند، خانه‌داری کند، بچه‌داری کند، خوب هم شوهرداری میکند، بچه‌داری میکند و خانه‌داری میکند. یا اینکه مرد طمع دارد برای خاطر اینکه یه خانه خوشی، یه زندگی خوشی از نظر غریزه جنسی، از نظر سایر غرایز داشته باشد، این طمع موجب می شود خوب زحمت بکشد، زن را از دست خودش راضی کند، بچه ها راضی باشند و بالاخره خانه خوب اداره شود. این محرک دومه. آیا این رفع تکلیف شده یا نه؟ آری، یعنی واجب بود این مرد خانه رو اداره کند، اداره کرده، اما آیا ثواب داره یا نه؟ نه، ثوابی این ندارد. چرا؟ برای اینکه رنگ نداشته. رنگ چی؟ رنگ خدا. و ما اگر بخواهیم کارهامون ثواب داشته باشد، اگر ما بخواهیم در خانه سیر و سلوک داشته باشیم، در اجتماع سیر و سلوک داشته باشیم، اگر ما بخواهیم همیشه در عبادت باشیم، گفتارمون، کردارمون باید رنگ داشته باشد. رنگ چی؟ رنگ خدا. سبقت الله و من احسن و من الله سبقه. رنگ خدا چه رنگ خوبی. و اما اگه این رنگ نباشد، ممکن است رفع تکلیف شده باشد اما ثوابی بار بر عمل نشده باشد. مثلا الان چنین است که پیغمبر اکرم تأسف می‌خورده. همه شما آقایون، همه شما خانم ها به فکر دختر و پسر خودتون هستید. اینها بزرگ بشن، دبستان برن، دبیرستان برن، دانشگاه برن، کار خوبی مرد پیدا کند، این خانم شوهر خوبی این دختر خانم پیدا کند، این آقای زن خوبی پیدا کند، تشکل خانواده بدهد، و همه شما به فکر این امر هستید. و معلوم وظیفه است، باید باشد. یه مردی راجع به درس خوندن بچهش بی تفاوت باشد، معلوم گناه داره. یه خانم راجع به تربیت فرزندش بی تفاوت باشد، معلوم گناه دارد. اما باید علاوه بر این یه رنگ دیگری هم در مسئله باشد و اون خدا. همینطور که به فکر دنیاشه، به فکر آخرتش باشد. پیغمبر اکرم رد می شدن، بچه ها بازی می کردن، پیغمبر ایستادن، یه نگاهی به این بچه ها کردن، بعد رو کردن به اصحاب گفتن وای در دوره آخر زمان برای این بچه ها از دست پدر و مادرهاشون. وای به این بچه ها. اصحاب گفتن یا رسول الله، برای این که این پدر و مادر کافرن، این بچه رو کافر میکنن؟ فرمود نه، مسلمانه، اما به فکر دنیای بچه هاشون هستن، اما به فکر آخرت بچه هاشون نیستن. الان در همین جلسه، جلسه خوبانه، جلسه مقدس هاست دیگه، معمولا آقایان خانم ها به فکر دنیای بچه هاشون هستن، باید باشه، یک وظیفه، اما به فکر آخرت هم به همون اندازه که به فکر دنیا هستید، هستید یا نه؟ نه. به فکر این که حالا این آقا، این خانم یه دکتر بشه، زندگی خوبی داشته باشد، به این فکر هستید، باید هم باشه، اما به فکر این که این آقای دکتر، این خانم دکتر متدین باشه، خدا ترس باشه، این خانم عفیف باشه، این آقا با غیرت باشه، سرکار با روحانیت، سرکار با مسجد و محراب داشته باشه، به فکر این نیستی. در حالی که اگه لازمتر نباشد کمتر نیست. برای خاطر اینکه اسلام یه بعدی نیست، نمیگوید آخرت فقط، اما نمیگوید دنیای فقط، میگوید باید دو تا بال باشد، یکی برای دنیا، یکی برای آخرت. امام صادق سلام الله علیه میفرماید که لیس منا من ترک دنیاه لآخرته و لیس منا من ترک آخرته لدنیا. شیعه نیست کسی که دنیاشو بگیرد آخرتشو رها کند، یا آخرتو بگیرد دنیا رو رها کند. پیغمبر اکرم می فرمودن من دو چشمی هستم، دو تا بال به مسلمان ها میدم، یکی به فکر آخرت، یکی به فکر دنیا. و علی کل حال نه، ما به فکر خود، یعنی از ترس این که زن از ترس شوهر، شوهر از ترس زن، یا به طمع این که زن برامون کار کنه، یا زن به طمع این که مرد براش کار کند، اگر زندگی را خوب اداره کنند، خب رفع تکلیف می شود. اما آیا ثوابم داره یا نه؟ نه. چرا؟ برای این که رنگ ندارد و همه کارهای ما باید رنگ خدایی داشته باشد. انما اعظکم بواحده ان تقوموا لله مثنا و فرادا. یا رسول الله بگو تنها موعظه من این است، خلوص داشته باشی، چه در کارهای فردی چه در کارهای اجتماعی. و قرآن میفرماید یا رسول الله بگو تنها موعظه من اینه. خب در حالی که قرآن سرتاپا موعظه، قرآن هزارها قانون دارد، هزارها موعظه دارد، هزارها اخلاق دارد، اما این که قرآن می‌فرماید یا رسول الله بگو تنها موعظه من، و معناش این است که این خلوص مهمتر از همه چی. شما نمی‌توانید در اسلام یه چیزی را پیدا کنید، یه دری را پیدا کنید مهمتر، درخشنده‌تر از این کلمه خلوص. همین جا که نشستید الان خلوص را تصور کنید، میبینید گویا نور یا تلعلع عجیبی از این کلمه داره. به قول استاد بزرگوار ما علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمود که این کلمه خلوص عجیبه. می فرمودن من نمی دونم آیا کیمیا هست یا نه، هر چیزی هست که به مس بزنن طلا شود نمی دانن. اما یه چیز می دانن و اون این است که این کلمه خلوص به هر چه بخورد ولو خیلی کم ارزش باشد اما ارزشش رو می رساند به اونجا که به جز خدا نداند. می تواند به واسطه همین کلمه بعض اوقات راه 100 ساله را بپیماید و اون کلمه خلوص. بعد مثال می زدن می فرمودن که ببین امیرالمؤمنین علی علیه السلام رنگ داد، رنگ ولایت، رنگ خلوص ولایتی به اون انگشتر. انگشتر کم ارزش بود اما اون رنگ خلوص علی به اندازه این انگشتر رو پررنگ کرد که آیه ولایت در بارش نازل شد. ما لااقل 300 آیه راجع به امیرالمؤمنین علی علیه السلام داریم، بیش از اینها سنی و شیعه گفته، اما 300 آیه دیگه مسلم بین سنی و شیعه. مهمترین این 300 آیه آیه ولایت هست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون. ولی شما خدا و پیغمبر اون کسی که در حال نماز انگشتر به فقیر میدهد، صدقه به فقیر میدهد، در حال رکوع صدقه به فقیر میدهد. این آیه دلالتش برای ولایت خیلی بالاست، اما نه فقط دلالت بکند این که امیرالمؤمنین بعد پیغمبر اکرم امام اوله، نه، دلالت می کند بر این که هر کاری که خدا می تواند بکند امیرالمؤمنین به اذن خدا می تواند بکند. این وحدت سیاق به ما می گوید همینطور که خدا ولی ماست از نظر تکوین، از نظر تشریع، پیغمبر اکرم هم چنینه، امیرالمؤمنین علی علیه السلام هم چنینه. و این آیه شریفه امیرالمؤمنین رو میبرد به اونجا که واسطه فیض عالم و عالم وابسته به امیرالمؤمنین علی علیه السلام. خیلی بالاست آیه، هم از نظر سنی هم از نظر شیعه. این آیه برای چی نازل شده؟ برای اون انگشتر آری، اما نه انگشتر، به قول علامه طباطبایی خلوص علی به اون خورد. یه چیز کم ارزش را به اندازه ارزش دار کرد که آیه ولایت درباره اون نازل شد. بعد علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه می فرمودن اما عکسشم بگم، اگر این خلوص نباشه، اگه چه کار خیلی پر ارزش باشد به پر کاهی ارزش نداره. خدمتگزارهای به خلق خدا خیلی ثواب داره. یک گره از کار یک مسلمان برآوردن، دل یک مسلمان رو خوش کردن، از هر حج و عمره ثوابش بالاتر. ولی یک کسی یه عمر خدمتگزار خلق خدا اما این رنگ نباشه، به رو به آتش جهنم میفته. یعنی همون 100 سال زحمت کشیدن بر مردم به قول علامه طباطبایی به پر کاهی ارزش نداره. به قول ایشون بالاتر از این بگویم، میفرمودن جهاد در راه خدا. یک کسی بره جبهه اونجا شهید شوه، خب خیلی ثواب بالاست. اما اگر این برای خدا نباشه، برای این که مردم بگن باریکلا جبهره، برای این که بگن چه شجاعه، برو به آتش جهنم میفته. ذره این شهادت برای این فائده نداره. بعد علامه طباطبایی میفرمودن ببین این سبقت الله و من احسن من الله سبقه چقدر عالی است. به ما میگوید که اگه این خلوص اومد پر کاه را دنیا میکنند، اگه این خلوص نباشد دنیا را پر کاه میکنند. چقدر عالی. زن و من برای این که زندگی بچرخد از ترس نباشه، بلا این که گفتم اگه از ترس باشد که 190 مردم چنینن، از طمع نباشد، بلا این که اگر از روی طمع باشد و این که خانه اداره شود 190 مردم چنینن، اما من تقاضا دارم از شما چنین نباشد، بلکه رنگ بدید. برای ترس نباشد، برای طمع نباشد، برای خدا باشد. و اگه برای خدا شد، شما همینجا نشستی ثواب جبهه داری، اون خانم در خانه نشسته ثواب خط مقدم جبهه داره. برای این که کارها اداره خانه از مرد و زن رنگ خدا داره. وقتی پیغمبر اکرم بنا شد مبعوث به رسالت بشه، چند تا آیه اول سوره اقرا بر ایشون نازل شد و مبعوث به رسالت شد. اول آیه اینه: اقرا بسم ربک. یا رسول الله، با اسم خدا شروع کن، برای خدا نه برای دیگران، برای خدا نه برای رفاه خدا، برای خدا نه برای شهرت خدا، برای خدا نه برای حتی بتونی کم کم برسی به اونجا برای آخرتت، برای خدا. البته اینجا دیگه مشکله. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید که من عبادت نمی کنم برای اینکه خدا جهنم داره، عبادتم نمی کنم برای اینکه خدا بهش داره. پس عبادت برای چی؟ بل وجدت که اهلا للعباده فعبدتک. خدایا برای تو لیاقت داری من در مقابل تو نماز بخونم، نماز بخونم. خدایا تو ربی من مربو، تو مولایی من عبد، عبد در مقابل مولا باید کرنش کنه، من نماز میخونم. اما اینکه نماز بخونم برای اینی که جهنم نرم، یعنی ترس، نماز بخونم برای اینکه بهش برم، یعنی طمع، میفرماید نه، ما عبدتک خوفن من نارک ولا طمعن فی جنتک بل وجدتک اهلا للعباده فعبدتو. البته ما نمیتونیم مثل مولا امیرالمؤمنین باشیم، نخواستن هم باشیم، ما شیعه هستیم، ما باید این کلمات امیرالمؤمنین علی علیه السلام را در نظر داشته باشیم. ما باید بدونیم میشه، مشکل است اما میشه. ما باید بدانیم اگر رنگ پیدا کرد، اداره کردن خانه یک سیر و سلوک است، یه معلم اخلاقه. چه کنیم؟ تهذیب نفس کنیم. بهترین راه برای سیر و سلوک او چیه؟ خدمت کردن مرد به زن، زن به شوهر، خدمت کردن مرد و زن به بچه ها، خدمت کردن بچه ها به یک دیگر، خدمت کردن بچه ها به پدر و مادر و اداره کردن این مملکت کوچک. اما یه رنگ و اون برا خدا، خود این معلم اخلاقه. یکی از علمای بزرگ تهران در زمانی که طلبه بوده است در نجف این قضیه رو نقل میکنه، میگوید استاد ما مرحوم محقق همدانی که معلم اخلاق بوده است، افراد بزرگی را هم نظیر مرحوم قاضی تحویل جامعه داده. این آقا میگه مرحوم محقق همدانی رفتن کربلا با شاگردهاشون، من عقب موندم و بالاخره تصمیم گرفتم شب جمعه از نجف برم کربلا. یه قایق نشستم، عربها ریختن در قایق و یه عربی، البته زائر امام حسین علیه السلام، یه عربی اومد پهلوی من نشست. این اولا عرقش بو میداد خیلی، بعدم هوا گرم بود تنه داد به من، بعدم سرشو گذاشت روی شانه من خوابی. گفت برا من خیلی مشکل بود، اما میخواستم بهش بگم برو عقب. گفتم مسلمان است، شیعه است، زائر حسین است، بتوانم خدمت بهش بکنم بلا این اندازه بکنم؟ میگه هی مرتب نفس چیزی میگفت و روح چیزی میگفت و بالاخره جنگ بین اون بعد معنوی و بعد مادی در من، این جنگ پیدا شده بود. چندین مرتبه میخواستم سرش از روی شانم بردارم، مخصوصا این که عرقش خیلی بو میداد، اما نکردم. شاگردها گفته بودن که همون شب که این حالت برای این آقا پیدا شده بود، این مشکل برای این پیدا شده بود، ای مرتب مرحوم محقق همدانی تو درس تو اخلاق میگفت آسه سعید باریک الله پیمودی راه را، آسه سعید باریک الله. ما نمیفهمیم یعنی چه، نمیدونستیم یعنی چه، تا صبح اول آفتاب که این آقای آسه سعید که از علمای بزرگ تهران بود گفته بود که در زدم، خود مرحوم محقق همدانی پای برهنه اومدن سلام تعارف مرا در بغل گرفتن، گفتن آسه سعید باریک الله دیشب راه و پیمودی، چه پیمودنی، خدمت به خلق خدا، خدمت به یک مسلمان، اما برا خدا. من همینجا به خانم ها میگویم، به شما آقایان میگویم، اگه سیر و سلوک میخواهید، خدمت به زن و بچه، خدمت به شوهر، اما برا خدا، نه برا ترس، نه برا طمع.
اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد.